أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در محضر سیاق سوم سوره مبارک حدید هستیم. آیات 16 تا 24. این سیاق در مقام چی هست؟ ببینید تا اینجای سوره درد مشخص شد. درد چی هست؟ فضای سخن چیه؟ انفاق نکردن کسانی که ایمان ظاهری رو دارن، یعنی کسایی که ادعای ایمان دارن، انفاق نکردن مؤمنین مدعی ایمان هست فضای سخن. یعنی اومدن ایمان آوردن، هرچی رسول دعوتشون میکنه میگه بیاید انفاق بکنید، انفاق نمیکنن، از زیرش در میرن. خب این سیاق میخواد وارد ریشه ها بشه و اون تومور سرطانی بخل رو که در وجود این افراد ریشه دوونده، اون حب دنیا رو که باعث میشه انفاق نکنن، درمان بکنه. پس در مقام عمل جراحی هست این سیاق، میخواد اون تومور بخل رو بکشه بیرون. چطور این کار رو انجام میده؟ اول یه سوال میپرسه، میفرماد که علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله ما نزل من الحق. آیا وقت آن نرسیده؟ یعنی از آن هست، الان میگیم آن یعنی این لحظه. علم یعنی آیا زمان آن نرسیده برای کسانی که ایمان آورده اند، یعنی کسایی که ادعای ایمان دارند، که قلبهاشون خاشع بشه برای یاد خدا و آنچه که نازل شده از حق. آنچه که نازل شده از حق چیه؟ قرآنه. یعنی آیا زمان اون نرسیده که شما مؤمنین که ادعای ایمان دارید و دارید قرآن میخونید، به عنوان یک مسلمان دلهاتون به این قرآن خاشع بشه؟ محتوای قرآن چی هست؟ یاد خداست. یاد خدا باید چی ایجاد کنه در دل؟ خشوع. خشوع دل باعث نرمی دله که بعد باعث ایجاد خشیت میشه، یعنی عاشق میکنه انسان رو. کسی که سنگ دله عاشق نمیشه. ما برای عاشق شدن نیاز به چی داریم؟ نیاز به نرمی دل داریم. خب خدا راهکار داده بر نرمی دل، گفته بیاید قرآن بخونید، با قرآن به یاد خدا برسید. یاد خدا دلها رو خاشع میکنه، نرم میکنه. سوره حشر هم دقیقا همین بود فرمولش. حالا خدا داره میپرسه، میگه که آیا وقت اون نرسیده که شماها اینطوری بشین؟ یعنی قرآن که میخونید دلهاتون نرمه به این قرآن بشه، تحت تأثیر این قرآن قرار بگیره. محتوای قرآن چی بود تو سوره حدید؟ آمنو و انفق، درسته؟ خب دل وقتی نرم بشه میره دنبال عمل کردن دیگه. آیا وقت آن نرسیده برای کسانی که ایمان آوردن که دلهاشون خاشع بشه به یاد خدا و قرآن؟ چرا؟ چرا خدا این سؤال رو میپرسه؟ ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. و نشن مانند اهل کتابی که قبل از اینها بودن. اهل کتابی که قبل از اینها بودن، قبل مؤمنین بودن، کیان؟ یهود و نصارا. تورات و انجیل داشتن اما مثل اولاغانی که کتاب هم میکنن عمل نکردن به کتاب. که شماها مؤمنین مثل اونها نشین. اونا چی شدن؟ اونها کتاب بهشون داده شده بود اما عمل نکردن، اما دلهاشون خاشع نشد به کتابشون. نتیجه چی شد؟ فطال علیهم الامد. امد سرآمد زمان رو میگن، یعنی یه افقی ما برای اینها در نظر گرفته بودیم، یه منتهایی، یه هدفی که اون برپای دولت قسط بود. حالا میاد آیش. اما اینها نرسیدن، طول کشید براشون امد، ظهور براشون طول کشید. وقتی ظهور طول کشید چی شد؟ دلهاشون سنگ شد. دلهاشون که سنگ شد چی شد؟ بیشترشون فاسق شدن. فاسق کسی هست که از دایره بندگی خدا خارج شده. اسمشون اهل کتابه، اسمشون رو نیمدن عوض کنن، نمیان بگن ما الان یهودی نیستیم مسیحی نیستیم. یهودی و مسیحی هستن اما فقط یه اسمه. خدا تو این آیه میگه آیا وقت اون نرسیده که شما مسلمون ها مثل اونا نشید؟ چجوری نشید؟ قرآن که میخونید، ادعای قرآن که دارید، دلهاتون به یاد خدا نرم بشه، یعنی بفهمید قرآن رو. که یادم میفهمه که قرآن یاد خداست وقتی که بفهمدش، بعد دل نرم بشه، تحت تأثیر قرار بگیره. انصافا تا اینجای سوره حدید دلها رو تکون نمیداد، تحت تأثیر قرار نمیداد آدمو. پس نیاز به فهم داره این قرآن. میگه وقتش نرسیده دیگه. تا کی میخوان یه اسم با خودتون حمل کنین؟ یه ادعا، ادعای داشتن قرآن و امام، اما دل سنگ. هر چی میگه انفاق کن نه پس نمیده. دنیاگرا شده مثل یهود و نصارا. اونا هم دلاشون سنگ شد، بیشترشون چی شدن؟ فاسق شدن. فاسق شدن یعنی انفاق نکردن. کسی که انفاق نکنه دیگه مؤمن نیست و بنده خدا نیست، چون میثاق گرفته خدا روی انفاق. عهد محکم بستن که انفاق کنن اما نمی کنن. خب حالا جواب این سوال چیه به نظر شما؟ سوال توبیخیه، دنبال گرفتن جواب نیست، دنبال تلنگره. یعنی همینجا اگر انسان واقعا دلشو تقدیم سوره حدید کرده باشه به تکون بخوره، باید به فکر فرو بره که واقعا من نسبتم الان با این اسمی که روم هست چیه؟ من آیا واقعا شیعه هستم یا نه؟ شیعه ادعا داره قرآن اهل بیت داره. او بیچاره سنی ها که اهل بیت هم ندارن، ادعای قرآن فهم. ما که ادعا داریم قرآن و امام زمان داریم، واقعا نسبتمون چیه با این قرآن و امام زمان؟ اونقدر عاشق شدیم که بتونیم در لحظه جان و مال فدا بکنیم؟ اعلمو. حالا وارد درمان میشه. بیایید من شماها رو میخوام دلاتون رو نرم بکنم. اعلمو، علم میخوام بهتون بدم. با معرفت انسان دلش چی میشه؟ نرم میشه. اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها. بدانید که خدا زنده میکنه زمین رو بعد از مرگش. خدا چرا این مثال رو میزنه؟ برای این که بگه ببینید اگرم تا حالا نادان بودید، قرآن رو نفهمیده بودید، نمیدونستید فرمول توحید چی هست، نمیدونستید فرمول ایمان و منافق شدن، منافق نشدن چی هست، الان فهمیدید، دلاتون مرده، اشکال نداره، بیایید من میتونم دل مرده رو اشکال کنم، زنده کنم، همونطوری که زمین مرده رو اشکال میکنم زنده میکنم. انصافاً اون فصلی که همه چی خشک میشه، یعنی فصل درونیست، همون زمینی که الان اینقدر سبزه و الان دارن محصول برداشت میکنن، چقدر زیباست وقتی سبزه بهار و اینا که فصل شکوفاییه، همون زمین رو میری میبینی زمستون لخته، مرده، انگار هیچ حیاتی در این زمین وجود نداره. همون زمین رو خدا دوباره چیکار میکنه؟ زنده میکنه. میگه ببینید همین طوری که من زمین مرده رو زنده میکنم، دلهای شما هم اگه مرده میتونم زنده بکنم. بیاید برگردید، بیاید با این قرآن آشتی بکنید، دلهاتون رو در خدمت قرآن قرار بدید، بذارید عاشقتون کنم، که اگه عاشق بشید دیگه مشکلی با انفاق ندارید. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. قطعا من برای شما آیه ها رو روشن کردم تو این قرآن، برای اینکه چی؟ عقلاتون به کار بیفته و بتونید عقل کنید. یعنی چی؟ یعنی پایبند اون چیزی بشید که فهمیدید. الان ما اومدیم اینجا فرمول رسیدن به نور خدا رو فهمیدیم، انفاقه. حالا بعد باید بیاد تو عمل ما رو دست بگیره. یه امامی کنار این قرآن هست که اگه تو اومدی لبک گفتی الان سر کلاس قرآن، بعدن تو زندگی میاد سر بزنگاه دستتو میگیره، کمکت میکنه که بتونی انفاق بکنی. و اینا ادعا کردنی نیستش که اون لحظه آدم بتونه دلبستگی هاش رو سر ببره در پیشگاه خدا و تقدیم بکنه جان و ما رو به خدمت امام. اونجا کمک میخواد، کمک میکنه، میگه بیا بیا من کمکت میکنم، یه کاری میکنم بتونی عقل کنی، پای بند بشی. ان المصدقین و المصدقات، اینجا انگیزه میده. قطعا کسانی که صدقه میدن از مردان و زنان، ببین دوباره زنها رو جدا کرد. چرا زنها رو جدا کرد؟ زنا فکر نکن انفاق مال کیاست؟ فقط مال مرداست. زن و مرد نداره، هر کی جایگاه خودش رو داره، هر کی تو جایگاه خودش باید انفاق کنه. چند روز پیش بود گفتم بهتون، چه بسا جبهه یک زن آشپزخونه‌شه، خونه‌شه، باید اونجا خودش رو نشون بده، اخلاصش رو، عشقش رو، جان فشانیش رو، رو محور تعادل، باز نه افراط و تفریط. بعضی اصلا خودشون هلاک دیگران میکنن، فهم میکنن که این درسته. یه خانومی بود میگفت من حتی شوهرم همون میره، من بعد اونجا براش لباساشو ببرم بهش تحویل بدم بیاد بپوشه، بعد لباسای قبلیشو بشورم اوتو کنم بذارم تو کمدش. مثلا حالا افتخار میکنی که اینجوری افراط داری میکنی؟ این افراطه. ببینید در محور تعادل، بعضیا از مرد یه موجود مفتخور تنبل میسازن. با چی؟ با اینکه توهم زدن که الان من باید چیکار کنم، من همه کار اینو اگه انجام بدم خوب شوهرداری کردم. نه، تعادل قرار شد کار درست باشه، بهترین کار باشه. بعد اینجور زن ها فرسوده میشن خیلی زود. اینایی که همه کار بچه ها و شوهر و خودشون تنهایی انجام میدن، حتی لقمه میگیرن میدن دهنه اینا، اینجور زن ها خیلی زود پیر میشن. تنبله باید رنگش کنی، نه اینکه به تنبلش اضافه بکنی. اگه یه مردی باشه واقعا اینطوری باشه، آره، یعنی خسته بیاد خونه. ولی همه اینطوری نیستن، یعنی باز بستگی به شرایط هر شخص داره. ولی همون هم آدم حسابی باشه، هی دستور نمیده آمرانه که این کار کنید اون کار کنید، بالاخره باز اخلاق رو رعایت میکنه. گوش بدید اینو، الان ممکنه برای شما سوال ایجاد بشه که بالاخره پس باید چی کار بکنی. شما نیتتون خالص بکنی، چارقولتون رو بخونی، بسپارید زندگیتون رو افوض و امری الله انجام بدید، بذارید خدا هر لحظه بگه چی کار کنی. وقتی ما فرمول ها رو بلد باشیم، خدا سر به زنگا میگه الان این کار کن، الان اون کار کن. پس هیچ سوال ایجاد نشه براتون، کافیه که ما عاشق بشیم، باور کنید حل میشه همه چی. و اون عشق چون انرژی داره شوهر رو عاشق میکنه. وقتی شما یه لیوان آب با عشق دست شوهرت بدی، با اخلاص، یعنی به خاطر خدا، توقع تشکر از اون نداشته باشی، متوجهی؟ او رو عاشق میکنه، همون لیوان آبی که داری دستش. حتی ذکر و ورد هم لازم نیست روش بخونی. و اون وقتی عاشق شما بشه، مطمئن باشید اونقدر شعور پیدا میکنه که حال شما رو در نظر بگیره. پس ما بعد امرمون رو به خدا واگذار کنیم، خدا همه چیز رو به محور تعادل قرار بده. و اینا راه دیگه ای وجود نداره. شما چجور میتونید مخ مرد رو بگیری دستت؟ فقط خدا میتونه این کار بکنه. اینه که میفرماد ان المصدقین و المصدقات. مصدقین یعنی صدقه میدن، صدقه میدن یعنی صدق خودشون رو، اخلاص خودشون رو، راستگویی خودشون در ایمان رو با انفاق ثابت کردن. از ماده صدقه. کسانی که اخلاص دارن و با اخلاص انفاق میکنن، از مردان و زنان، هر کی جایگاه خودش. و اقرض الله قرضا حسنا، یعنی به اون آیه من در لذی اقرض الله قرضا حسنا عمل کردن. اینا اسمشون شد چی پیش خدا؟ مصدقین و مصدقات. یعنی خدا به عنوان آدم راستگو باشون برخورد میکنه دیگه. اینا رو خدا چکار میکنه؟ یوزا افلهم و لهم اجران کریم، یعنی خدا به وعده خودش در برابر اینها عمل میکنه. خدا هم براشون مضاعف میکنه اون جان و مالی که دادن رو خالصانه، هم بهشون اجر کریم میده. بعد بیشتر توضیح میده که اینا چه افرادی هستن. والذین آمنوا بالله و رسوله، یادتونه توضیح تعریف انفاق عاشقانه چی بود؟ انفاقی که ایمان به الله و رسول قبلشه. پس اینا، این مصدقین، کسانی هستن که ایمان آوردن به الله و پیامبرانش. اولائک هم الصدیقون و شهدا عند ربهم، یعنی بر محور یاری ولی خدا. به رسول رو چرا میاره اینجا؟ یعنی رسول، گوش به فرمان رسول بود. رسول هر چی بگه جان و مال بده، تو لحظه فدا بکنه. بر محور یاری امام زمانشون اینها ایمان آوردن به الله، یعنی الله هر چی گفت عمل کردن. اولائک هم صدیقون و شهدا، هر کی میخواد به مقام شهادت برسه اینجا داره فرمول میده، میگه اینا همون راستگویانی هستن که شهدا پیش پروردگارشونن، یعنی به مقام شهادت میرسن. شهادت یک مقامه که کشته شدن در راه خدا یکی از مثالهاشه، نه فقط شهادت کشته شدن در راه خدا باشه. شهید سلیمانی، خدا رحمتش کنه، ایشون اگه یادتون باشه یه جمله خیلی معروفی دارن، گفتن که هر کی که شهید شده، شهید زندگی کرده که شهید شده. این فرمول همینه. ببینید، کسی که ایمان آورد به الله و رسول، اولائک هم صدیقون و شهدا. بعد اینو واو آورده دیگه، عطف کرده به چی؟ به ان المصدقین و المصدقات، یعنی به انفاق عطف کرد، یعنی منفقینی که ایمان آوردن به الله و رسول، رسول رو یاری کردن با انفاق. اینا کسایی هستن که راستگوان، اولا یعنی عشقشون رو ثابت کردن، گفتن خدای دوست داریم، راست گفتن، و بعد به مقام شهادت نزد پروردگارشون میرسن. ممکنه تو خونه بمیره، ممکنه به مرگ طبیعی بمیره، ولی مقام چیه؟ شهادت. لهم اجرهم و نورهم. ببین یه خط نور خدا کشیده از اول سوره، هی تکرار میکنه این نور رو، تا آخر سوره ما این نور رو داریم. از توحید خودش شروع کرد این خط نور رو، تا رسیده الان به اینجا که داره میگه ببین من اگه شماها بیاید عمل بکنید به این آیه هایی که فرستادم، یعنی انفاق کنید بر مبنای ایمان به الله و رسول، یعنی در خدمت امام زمان قرار بدید جان و مالتون رو، چی میشه؟ من اجر شما رو و نور شما رو بهتون میدم، یعنی همون نوری که نیاز دارید روز ظهور و قیامت، راهتون رو با اون نور پیدا بکنید. وگرنه هر کسی نمیتونه تو فتنه های آخر الزمان هر لحظه بدونه چی کار باید بکنه. کسی که نور داره میتونه تشخیص بده. خب میگه تو بیا عاشقانه با من زندگی کن تا من نور تو بهت بدم. پس اون جمله‌ای که بهتون گفتم شما خالصانه توسل بگیرید و وظیفتون انجام بدید، خدا میگه چی کار کنید، همین آیه است، مفهوم همین آیه است. خدا لنگ نمیذاردتون تو تشخیص، مطمئن باشین. اما اگر کسی کفر بکنه، والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اینجا کفرو یعنی چی؟ کفر میورزن یعنی چی کار میکنن؟ انفاق نمیکنن. آفر گرفتی فرمول خدا رو شکر. ببین اونجا وقتی ایمان شد بعد از مصدقین و مصدقات، اینجا کفر چی میشه؟ غیر مصدقین و مصدقات، یعنی کسایی که صدقه ندادن. صدقه منظور صدقه اول ماه نیست، کل انفاق اسمش صدقه است، یعنی صدقه، یعنی جان و مال دادن عاشقانه و خالصانه. خب پس کسی که کفر ورزید یعنی فرمول خدا رو قبول نکرد، گفت نه خیر پس خودمون چی؟ اتفاقا افرادی که جان و مال میدن آدم های سفیهی هستن، منافقین اینطوری هستن. تو قرآن فرموده که اینا مردم رو سفیه میدونن، یعنی که خیلی جان و مال میدن رو سفیه میدونن، میگن ارزه نداره مالش رو نگه داره، به چشم احمق نگاه میکنن به اینجور افراد و تکذیب کردن آیه های ما، یعنی آیه ها رو شنیدن تصدیق نکردن، قبول نکردن قانون رو. اینها اصحاب جهنمه. خدای به فریاد ما برس. دلیل این که اینها اصحاب جهنم میشن و نمیتونن انفاق بکنن، حب دنیا. حالا میخواد حب دنیا رو از دل بیرون بکنه، اول بینش میده، میفرماد اعلم و انما الحیات و دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. اول جا میندازه برای مخاطب اصلا حیات دنیا چی چیه که تو بهش دل بستی. یه فکر بکنه با هم دیگه، بذار برات بگم حیات دنیا چی هست. انما اگه تو عربی بیاد، شما تو فارسی باید بذاری فقط، یعنی حیات دنیا جز این هیچی نیست. چیه؟ لعب. بگو یعنی چی لعب؟ بازی، لهو، سرگرمی، زینت، زیبایی های ظاهری، تفاخر، فخر فروشی. یعنی اول زینت ها رو جمع کرده، حالا میخواد به همه هم نشون بده، بعد اینا رو هم که جمع میشه میشه چی؟ تکاثر. تکاثر در چی؟ در اموال و اولاد، مال و فرزند. مال و فرزند یعنی ثروت و قدرت. هی جمع میکنه، هی هم میخواد نشون بده. یه موقع کسی عقب نمونه از فهمیدنش. حالا فهمیدید حیات دنیا چی هست؟ بذارید شیخ بهایی یه چیزی گفته بگم بهتون، قشنگه. به صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
شیخ بهایی رو میشناسین؟
بله.
بنای حرم امام رضا ایشون، حرم امام رضا رو ایشون طراحی کرده. خدا رحمتش کنه، کاش یکم گشادتر میگرفتیم زیر گنبد. آره حرم امام رضا رو ایشون طراحش و بناش و اینا همه شیخ بهایی بوده. قبرش هم همونجا تو حرمه دیگه، بست شیخ بهایی قبرش اونجاست. آدم بزرگی بوده، خدا رحمتش کنه. ببینین میگه زندگی دنیا چی هست؟ ماجیک بهتر نداریم؟ این چجوریه؟ اولا میفرماد که چیه؟ لعبه. لعب یعنی چی؟ بازی. ایشون میگه لعب دوران کودکی هست، بچه همش دنبال چیه؟ جالبه، یه تصاویر از سوریه اونم دارم این ورون ور نشون میدن، بچه ها توی کمپ و توی مثلا آوارن اونه باز دارن بازی میکنن. ببین اصلا دوران بچگی دوران چیه؟ بازیه. از هر چیزی اسباب بازی درست میکنه. بعد چیه؟ لهو، سرگرمی. نوجوانی رو گفته ایشون دوران لهوه، یعنی چی؟ همش دنبال که سرگرم بشه. یک سره اینا که نوجوان دارن میدونن، صبح تا شب میگه حوصله‌ام سر رفت. یعنی چی؟ یعنی میخواد سرگرم بشه، بیکار نمونه، یه چیزی داشته باشه برای اینکه مخش به کار گرفته بشه. بعد زینته، دوران چی؟ جوانی. به دوران جوانی که مثلا همش دنبال اینه که خوشگل‌تر باشه، لباسای شیک بپوشه، تیپش یه جوری باشه همه بگن او، جهازش تک باشه، لباس عروسش فلان جور باشه. این زینت دوران چیه؟ جوانی. بعد میرسه به تفاخر که هی نشون بده میانسالی چیه؟ تفاخره. و بعد چیه؟ بعد تکاثره. تکاثر یعنی دیگه پیر شده حال نداره پاشه هی جمع بکنه دیگه فقط نشون میده میخواد همه بفهمن که نبودید ما جوان بودیم این کارا رو میکردیم، باباهامون این بودن، نمیدونم این فلانی که ازدواج کرده من جور کردم، فلانی که خونه نداشته من برش خریدم، همش این تکاثر، اینقدر بچه دارم، اینقدر فلان دارم، این نوه های منن، اون فلان، تکاثر میکنه، یعنی هی میخواد نشون بده من فلانی بودم، چند تا پست داشتم، چند تا مدرسه رو میگردوندم، یه همچین چیزایی 40 بار کربلا رفتم. خوشبالش نه نگید این حرف. کسی که تکاثر میکنه هیزم جهنم میشه. خب این میشه چی؟ این میشه پیری. حالا گوش بدید ببینید این مراحل زندگی انسان رو ایشون اینجوری تقسیم بندی کرده، اما آخرش میگه که اینطوری نیستش که وقتی که کودکی تموم شد فقط لهو باشه، وقتی جوانی باشه فقط زینت، اینا چیه؟ هی اضافه میشه به قبلی، یعنی لعب تو نوجوانی با لهو آمیخته میشه، میشه لهو و لعب، تو جوانی زینت هم بهش اضافه میشه، همونی که جهازشو میچینه میخوان همه ببینن بازیه، سرگرمیه، یا کل بازار رو میگرده که ست فلان چیز رو پیدا کنه، اینا همش بازیه و سرگرمی. بعد طرف پول نداره، خب برمیگرده میگه که میخوای جهاز بخری منم خبر کن، مثلا یه مدت بازار نرفته این خسته شد بعد بره بازار تا دلش باز بشه، آره میگه من بلدم، من صدا کن بیام، مثلا اینا همش بازیه، وگرنه اصل هدف چی بود؟ انفاق بود، درسته؟ همون جهازی هم که مادر میخره برای دخترش 100% انفاقه، وگرنه هدره، وظیفش نیست بخره، وظیفه شرعی نیست، فکر نکنید واجب شرعی جهاز خریدن برای دختر، حالا من رسم اینجا رو نمیدونم چه جوریه، ولی اونایی که خانواده دختر رو مجبور میکنن به جهاز خریدن، اینا شرعی نیست. اگر کسی به نیت انفاق جهاز نخره همش هدره، چون وظیفش نبوده، فهمیدین چی شد؟ پس هدر ندیم جان و مالمون رو. من چرا جهاز میخرم؟ برای بچم، برای انفاق، چون گفته آقا دست بگیرید بچه ها ازدواج کنن، بچه هاتون رو ازدواج بدید، خب این لازمش اینه که حمایت بشن، ما اینو همجور لخت تحویل بدیم با لباسای تنش که هنر نکردیم، هنر اینه که حمایت بشه بچه بتونه زندگی بکنه، خب این به خاطر خداست، نه به خاطر حرف مردم، نه به خاطر اینکه من مجبورم، اینا دنیاییه، اینا بازیه همش، بعد چیدنش چی میشه؟ تفاخر و تکاثر میشه، نشون دادنش، مراسم میگیرن، مراسم دیدن جهاز، پناه بر خدا، سیسمونی، مراسم دیدن سیسمونی، الله اکبر، اصلا مادر بزرگی که، گوش بدید، مادر بزرگی که سیسمونی میخره برای چی؟ برای بچه دخترش، اگه یه ذره ته دلش این باشه که کاش شوهرش میخرید، من الان نمیخریدم، وظیفم نبود، همش هدره، یعنی انگار یه کار عبث داره انجام میده، و چه بسا اگر واقعا به خاطر حرف مردم انجام داده باشه، چیه؟ شرکه، همش هیزم جهنمه، یعنی بس که ثواب کنه همش کبابه. ببینید با یه نیت عوض میشه ها، با یه نیت، یکی عاشقانه به خاطر خدا، یکی نه به خاطر دنیا، اصلا میخره برای اینکه دوست داره، عشق میکنه، عشق میکنه که یه چیزی بخره، هم بازار رفتنه رو دوست داره، همچی هم این که بیان بگن به به عجب سیسمونی خریده، چه سلیقه ای، آفرین، از کجا خریده ما هم بریم بخریم. آره آره وحشتناکه اینجور چیزا، وحشتناکه. ببینید خدا داره بینش میده، میگه فکر کردی حیات دنیا چیه؟ میخوای بازیگر باشی تو حیات دنیا؟ یا انسان؟ چجوریه برنامه؟ سلام، احوال سلام. کمثل غیثن اعجب الکفار نباته. یه مثال میزنه خدا بر ما جا بیفته که این دنیا واقعا چیزی جز بازی و سرگرمی و زینت و تفاخر و تکاثر هیچی نیست. این میخواد بگه دلبستش نباش. مثل چی؟ مثل یه چیزی که کشاورز میکاره. خب بعد وقتی که اون نبات در میاد، اون گیاه رشد میکنه، اون کفار اینجا معناش چی هست؟ معناش کشاورزانه. خود کلمه کف به معنای پوشاندنه. حالا کفار، کافر توی جمله باید ترجمه بشه که منظور چه جور پوشوندنی هست. مثلا تو آیه آخر سوره ممتحنه یادتون باشه، اونجا کفار به معنای افرادی بودن که مرده رو زیر خاک میکردن، یعنی مرده رو میپوشوندن زیر خاک. اینجا کفار به معنای کشاورزانه، یعنی کسی که دونه ها رو میکاره زیر خاک میپوشونه، بعد این نباتش که در میاد تعجب میکنه، به به عجب چیزی شده، عجب الکفار نباته. اما آیا همینطوری میمونه؟ ثم یهیج و فتراه و مصفرن. بعد چی میشه؟ بعد خشک میشه، زرد میشه، همون زیبایی ها، همون سبزه ها، همون که گل داده بود، همون خوشگل بود، همون خشک میشه، زرد میشه. ثم یجعله حطاما، خار و خاشاک میشه. ثم یکون و حطاما. خب حالا مثل این میمونه دنیا. ببین اولش خیلی ممکنه جذب بکنه، ظاهرش ممکنه زیبا باشه، ظاهرش ممکنه فریبنده باشه، ولی یه چیز موقتیه زیباییش، از بین میره، مثل یه گیاهی که تبدیل به خاشاک میشه. و فی الاخرت عذاب شدید، اون وقت دنیا که تموم شد چی میاد؟ آخرت میاد. تو آخرت ما دو تا چیز قرار دادیم، یکی عذاب شدید، دوم مغفرت من الله و رضوان. یکی با همون دنیا میفته تو عذاب شدید، یکی با همون دنیا به مغفرت و رضوان خدا میرسه. و من حیات الدنیا الا متاع الغرور. حواستون باشه گول ظاهر دنیا رو نخورید. چرا؟ چون دنیا متاع فریبه. ما یه امتحانتونه. خدا میتونست دنیا رو زشت قرار بده، بدون لذت قرار بده، یه کاری بکنه اصلا شما هیچی ظاهر زیبایی نبینی که اصلا بخوای بری دنیا دنبالش، ولی چون میخواسته عشقش رو اختیارن انتخاب بکنی، یعنی دوتا چیز زیبا داشته باشی که بالاخره اینجا بوته امتحان بشه، میری طرف کدوم، با کدوم بیشتر حال میکنی؟ با خدایی که زیبایی حقیقی، نور حقیقیه، یا با دنیایی که یه پوسته زیبا داره که با یه بادی اون پوسته از بین میره؟ یکیش میشه عذاب شدید، یکیش میشه چی؟ هم مغفرت، یعنی هر چی بدی داشته باشه خدا میبخشه. وقتی بدیاتو خدا ببخشه چی میمونه؟ رضایت خدا میمونه و رضوان. حواست باشه حیات دنیا فریبت نده. بسیاری از بیچارگی هایی که ما داریم به خاطر حب دنیا ایجاد میشه، غافلیم ازش. هی سوال برامون ایجاد میشه چرا ما استرس داریم، چرا استراب، چرا بدبختی، چرا فلان، اما ریشه‌اش حب دنیاست. یعنی دنیا رو دوست داری، با دنیا داری حال میکنی، اون وقت مشکلاتی که برات ایجاد میکنه میگیم چرا ایجاد شد. بیا انفاق کن، جان و مال بده، عاشقانه خدا رو انتخاب کن، دنیا رو اصل ندون. اون روز یادتونه گفتم صبح بلند شدید تا شب فوش بدید؟ آب بینی بزه، چی فکر کردی؟ گول ظاهرش رو نخور. یه چیز مشمعز کننده حال به همزنه برای مؤمن این دنیا. بعد مؤمن زرنگه، همونو چیکار میکنه؟ همونو پایه رسیدن به خدا قرار میده. با چی؟ با انفاق کردنش. یعنی همون صندلی که خریده در راه خدا استفاده میکنه، نمیذاره برای تجمل، نمیذاره برای فخر فروشی، نمیذاره برای تکاثر. خونه رو در راه خدا استفاده میکنه. یه روایت معروفی هست از آقا امیرالمومنین علیه السلام، یکی از وزرای ایشون یه خونه بزرگی خریده بود، خبرش رسید به امام، آقا نامه زدن به اون شخص گفتن فلانی ما شنیدیم که خونه بزرگ گرفتی، وای به حالت اگه مردم از این خونه بهره مند نباشن. ببین نگاهش چیه؟ نگم همین الان برو بفروش، گفت چیکار کنم؟ وای به حالت اگه مردم بهره مند نباشن، یعنی انفاقش نکنی، در راه خدا ازش استفاده نکنی، خاک بخوره. اینا رو بفهمیم تمام دلبستگی ها حل میشه. دلبستگی ها گره ایجاد میکنه توی زندگی، بیچاره میکنه ما، یه امتحان میشه، اینا حل میشه همشه. و مل حیات و دنیا الا متاع الغرور. خب چی کار کنیم خدایا که زندگی ما لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر نباشه؟ سابقو الا مغفرت من رب بکن. چرا؟ چون قرار تو آخرت تجلیش فرق بکنه. قرار تو آخرت بعضیا عذاب شدید، بعضیا مغفرت و رضوان. میگه بیاید سبقت بگیرید از همدیگه در رسیدن به مغفرت از پروردگار. مغفرت چجوری ایجاد میشد؟ با انفاق. آیاشو بگو تو رو خدا سوی صف یه جوری نگاه میکنین من یه لحظه شک کردم، یه لحظه رفتم تو ذهنم گفتم نکنه اینا هنوز سوی صف رو نخوندن. یه لحظه شک برام ایجاد شد. میبینم که انفاق نکردید علم هاتون رو، انفاق کنید علمتون رو، بمونه براتون، برکت کنه، بهت بگید برای دیگران. سوره ها رو یاد گرفتید، بهت بگید تو ذهناتون بمونه. سوره صف فرمود هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. بیاد یه معامله یادتون بدم، با هم وارد معامله بشیم. طرف اول چی بود؟ گفت بیاید شماها ایمان بیارید به من و رسولم، یعنی در رکاب امام زمانتون قرار بگیرین با مجاهده به مالتون و جانتون. حالا من چی میدم عوضش؟ یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار. شماها رو میبخشم، شماها رو ببخشم، لایق چی میشید؟ لایق بهشت میشید. چون کسی که گناه داره که نمیره تو بهشت، اول باید بخشیده بشه. با چی بخشیده میشه؟ با انفاق. یعنی به برکت اون انفاقی که انجام داده خدا بدیهات رو میامرزه، میپوشونه، محو میکنه از نامه اعمالت، آبرو برات میخره تو عرشش. ما بدیهایی که داریم ما رو بیابرو کرده پیش امام زمان. اینا باید با چی پاک بشه که نمونه تو نامه عمل؟ با انفاق. یه شام نهار بده خالصانه، نه برای چشم و همچشمی، نه برای نشون دادن سرویس جدیدت، نه برای نشون دادن فرش تازت. یه مهمونی بده خالصانه، مجلس اهل بیت بگیر، به نام اهل بیت شام نهار بده به مردم، انفاق بکن، بذار بدیهات بخشیده بشه. یکی از مصیبت هایی که کرونا سر ما آورد این بود که مهمونی ها رو تعطیل کرد. همون چیزی که بهانه بود برای خدا برای بخشیدن ما. روایت داره مهمون بیاد خونه، گناه های صابخونه رو با خودش میبره، یعنی پاک میکنه، از بین میبره. گرفت. میبینید شیطان چقدر دقیق برنامه‌ریزی کرد، چقدر هوشمندانه. دقیقا چیزای خوبی که من و شما داشتیم و گرفت. مردم از سایه هم میترسن، پناه بر خدا. فامیل در خونش رو روی نزدیکترین کسانش باز نمی کنه. اینا همه غضب میاره، اینا خشم خدا رو میاره، اینا عذاب میاره. مونده با گناهاش تو چهار تا دیوار خودش، خب هی بلا سرش میاد دیگه. این عامل مغفرت ایجاد نشد. سابقو الی مغفرت من رب بکن. بیاید سبقت از هم بگیرید برای رسیدن به مغفرت پروردگارتون. سبقت بگیرید از هم، نه فقط انفاق. ببینید اینجا بالاترین مرحله رو گفت. من هر چی قرآن میخونم، باور کنید، باور کنید، به یقین برام ثابت شده خدا بالاترین رو از هممون میخواد. یعنی اگه میاد میگه سابقون بعد اصحاب یمین، نه اینکه شماها برید دنبال اصحاب یمین به کم راضی بشید، سابقون رو چرا اول توضیح داد؟ یعنی اونو افق کن برا خودت، اونو الگو کن برا خودت، اون امام زمانته. میخوای یارش بشی باید سابق باشی. سابق و الی مغفرت من رب بگم. مگه نگفتم آمنو بالله و رسوله؟ ایمان به رسول یعنی اطاعت از رسول. این سبقت میخواد، همینطوری حاصل نمیشه، با ادعا نیست. سبقت بگیرید از هم در مغفرت از پروردگارتون و جنت ارضها که ارض سماع و الارض. ببینیم دوره بعدی رو کی به نام خودش زده تو عرش خدا. انقدر قرآن مهمه که باور کنید من یه ذره حتی ابا ندارم از این که هی بگم بهتون. اینو اینقدر که انفاق کردن برای قرآن مهمه برای خدا. همین قرآن محجور مونده که ما با بدبختی و بیچارگی تحت سیطره شیاطین عالم داریم زندگی میکنیم. اونا به ما قانون زندگی میدن، ما داریم اجرا میکنیم. خدا خودش میدونه که کی داره سبقت میگیره. بیاییم خودمون رو به خدا نشون بدیم. ممکن تو ظاهر اصلا دیده نشه ها، هیچ کی نفهمه جز خود خدا و امامی که تجلی خدا روی زمینه، خلیفه خدا روی زمینه. اینجا کسی خودشو نشون بده به امام زمان زرنگه. سبقت بگیرید از هم دیگه، یعنی مهلت به دیگران نده. حالت یه جوری باشه نکنه الان بقیه برن من دستم خالی بمونم. و جنت ارضها که ارض سماع و الارض، و بهشتی که ارضش به اندازه ارض آسمان و زمینه. اونجوری که من فهمیدم از قرآن برای هر نفر اینطوریه، چون معنا نداره که خدا بیاد بگه از هم سبقت بگیرید برای بهشتی که همتون توشین، بعد کل اون بهشت به اندازه ارض آسمان و زمینه. این که سبقت گرفتن نداره وقتی همه با هم توی بهشت باشن. پس معلوم میشه که هر کی بهشت خودشو داره و هر بهشت به اندازه عرض آسمان و زمین. اینه که خستگی اونجا معنا نداره. اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله، آماده شده برای کسانی که ایمان آوردن به خدا و پیامبرانش. خب این آمنو بالله و رسوله رو فهمیدی منظور کیان؟ کیان؟ مصدقین و مصدقون، اونه که انفاق میکنن. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. این فضل خداست، به هر کسی که بخواد میده و خدا صاحب فضل بزرگه. به هر کسی که بخواد میده یعنی چی؟ کسی که میخواد خدا رو. اما اگر فاعل خدا باشه چی جوری ترجمه میشه؟ طبق فرمول خودش، نه همینطوری. خدا کیا رو میخواد؟ لمن یشاء و یرضا، کسایی که ازشون رضایت داشته باشه. خب رضوان با چی شد؟ مغفرت من الله و رضوان. مغفرت با انفاق به دست میمد. کسی که انفاق کنه خدا میبخشدش، مورد رضایت خدا قرار میگیره. پس یعطیه من یشاء، نه همین طوری، کسایی که انفاق میکنن و مورد رضایت خدا قرار میگیرن. و الله ذو الفضل العظیم، و خدا صاحب فضل بزرگه. این جمله رو شما تو سوره جمعه دارید، جایی که خدا فرمود من رسالتم رو به کسانی میدم، فضل رسالت من فضل. ذالک الفضل من الله یعطیه من یشاء، این همین بود فکر کنم آیه دیگه. و الله ذو الفضل العظیم، ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، اونجا این شکلیه. خب اونجا رسالت رو فرمود فضل، حالا اینجا قرار انفاق کنیم یار امام زمان بشیم. کسی میخواد یار امام زمان بشه، وزیر امام زمان بشه، فرماندهی پیدا بکنه برای امام زمان، اصحاب یمن بشه، یمن و برکتش دیگران رو بگیره، سرچشمه خیر و نیکی باشه، راه اینه انفاق. خب حالا آقا نترسید از دادن، نترسید. ما اصابه من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرها، هیچ مصیبتی تو زمین و نه در جاهای دیگه و نه در خودتون رخ نمیده مگر اینکه قبل از وقوعش تو کتاب ثبت شده. خب مصیبت ها چی هستن؟ من آیهش رو خوندم براتون، سوره فجر، سوره بقره، اونجا مصیبت ها رو چی اعلام میکنه؟ امتحان. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. یعنی هر چیزی که از ترس و گرسنگی و کم شدن مال و جان و ثمرات به شماها میرسه، این چیه؟ این امتحان شماست. امتحان رو خدا اینجا اسمش گذاشت مصیبت. کی بشارت میگیره؟ صبر کنندگان، کسانی که با خدا هستن و با خدا زندگی میکنن. خب اینجا فرمول داد دیگه. حالا این مصیبتی که به شما میرسه از قبل توی کتابی ثبت شده، نترسید، چیزی رو از دست نخواهید داد با انفاق، چون میترسه که اگه انفاق بکنه ضرر بکنه، خسارت بکنه، مصیبتی بهش اصابت بکنه. همین چند روز پیش بود یکی از عزیزان فرمودن که من یه خواستگاری دارم اما نگرانم که آینده چه خواهد شد. بابا شما وظیفت چیه الان به نظرت؟ خواستگار اومد، وظیفت انفاقه، خودتو باید انفاق کنی، نیاز نیازمند برآورده بشه، درست شد؟ فرمول ازدواج چیه تو سوره نور؟ طیبات لطیبین، طیب باید باشه، یعنی با آدم هرزه ازدواج نکن. فرمول هم داده دیگه، نگفته با هر کسی، گفته خواستگار اومد پاک بود باش ازدواج کن دیگه، نگرانی وجود نداره، راه روشنه، فکر کردن دیگه نمیخواد، نگرانی دیگه نمیخواد، بقیهش چیه؟ امتحانه، بقیهش امتحانه. بیشتر افرادی که ازدواج نمیکنن مشکلشون اینه که نگرانی از آینده ای دارن که وظیفهشون نیست نگرانش باشن. کسی که خدا رو داره که نگران چیزی نیست، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترس آینده رو داره، نه حزن گذشته رو، نه افسوس گذشته رو میخوره، نه هم حزن، نه هم خوف آینده رو داره. نگران چی هستی وقتی خدا رو داری؟ قرار شد تو لحظه انفاق کنی، خدا رو نور بهت بده، راهت رو روشن بکنه، بدونی چی کار باید بکنی، برکت انفاقت هم که قرار برگردونه باش استفاده کنی و زندگی بهترین زندگی رو داشته باشی، نه کم بیاری نه مشکلی پیدا بکنی. پس چه دردت که وقتی خواستگار میاد پاکه قبول نمی کنی؟ چه درد؟ بگید یکی دوتاشو. پول نداره، آه کار نداره، زشته، قدش کوتاست، سنش بالاست، تو انفاق نکردی خودتو که اون سنش رفته بالا. خب هی دهن منو باز میکنه تا این مثال ازدواج رو میزنم. این ندالکه علالله یسیر، ببینم ارو میرید یا نه، ارو هم نمیرید که الان دوره پنجیم، فردا شیشیم میخوایم شروع کنیم، هنوز از رو ننفتید. پسرها میرن جهنم اگه سخت بگیرن، خدا نکنه ما جهنمی بشیم. ببینید ما ملاک داریم برای زندگیمون. خواستگار اومد از این به بعد. ببینید الان دوره تموم شد. خواستگار اومد. پاک بود وظیفت چیه؟ بله رو میگی. وای به حالت اگه خودتو انفاق نکنی. میری جهنم. خودت میدونی. چی؟ خلعتی؟ خلعتی نخواستیم ازتون. شما بله رو بگید خبرش فقط ما برسه. خب ان ذلک علی الله یسیر. قطعا برای خدا آسان است عزیزان. با خدا وارد معامله بشید ضرر نمی کنید. چرا خدا این حقیقت رو برای ما فاش کرد که آقا هرچی مصیبت داریم از قبل نوشته تو کتاب، پس نگرانش نباش، بخوای نخوای سرت میاد. اگه این مار رو داری استفاده نکردی، یه موقع دیدی دزد زد، پس اون برات نوشته شده که اون بره از زندگی تو. حالا تو انفاق نکردی، یه مدل دیگه میگیریمش ازت. مریض میشی، مجبور میشی در راه بیمارستان خرجش بکنی. مثال دیگه. حالا همه اینها فلسفهش این نیست. بده بره، از برکتهاش استفاده کن. خب حالا ما چرا این حرف رو زدیم؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. ما این حرف رو زدیم دنیا از چشت بیفته، اون چیزی که از تو فوت شد تأسفش رو نخوری، اون چیزی که بهت دادیم خوشحالش نشی، کیف نکنی باهاش. این میشه نفس مطمئنه. سوره فجر یادتونه؟ خدا رو شکر حداقل یه سوره یادت. نوش جونتون باشه. ببینید نفس مطمئنه کی بود؟ نفسی بود که وقتی خدا میداد الحمدلله، نمیداد الحمدلله. میگه وقتی فوت میشه ازتون تأسف نخورید، بگید امتحانم بود، خدا نوشته بود این بره. فدای قدمای امام زمانم آقا، معطل شدم فدای قدمای امام زمانم، مالم رفت فدای قدمای امام زمانم، جانم رفت فدای قدمای امام زمانم. شما ممکنه اومدی کلاس قرآن الان نشستی 400 روی موکت پادرد بگیری، فدای قدمای امام زمانم. ببینید در راه خدا چیزی هدر نرفته، عوضش رو بهت میده، عوضش یه کار میکنه تا آخر عمر رو پات وایستی. متوجهی؟ عوضش رو بهت میده یه جایی که اون بیشتر به دردت میخوره تا اینکه الان 4 ساعت رو میخوابیدی تو خونه اونقدی گیرت نمیومد. چه بسا؟ آره آره. والله لا يحب كل مختال فخور. و خدا دوست نمیدارد هیچ خیال زده فخر فروشی رو. ببین میگه افرادی که انفاق نمیکنن خیال زدن، متوهمن، فهم کنه که این الان نگهداره بیشتر به دردش میخوره، خیال زده است. یه همچه چیزی واقعیت نداره. اونی که میدی برات میمونه، اونی که میدی برات میمونه، منتها بر محور تعادل عزیزان، بر محور تعادل. هیچ وقت خدا نگفته لباس تنتو در بیار بده. کجا اینو گفته خدا؟ سوره اسراء. اونجا فرموده لا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک. میگه دستتو نگیر جوری که خفه بشی، انقدر تنگ نگیر دستتو که خفه بشی، کنایه از بخله، یعنی انقدر محکم نگیر مالتو که خفت کنه. ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. و اونقدر هم گشاده نگه که خودت بیچاره بشی، خودت نداشته باشی. یعنی محور تعادل زندگی کن. پس این همه خدا میگه انفاق 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 انفاق، جای دیگه گفته که تعادلشا. وقتی صفات عباد الرحمن رو سوره فرقان معرفی میکنه میگه اهل بیت من، امامان من، انسانهای کامل جوری هستن که وقتی انفاق میکنن اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما. انگامی که انفاق میکنن اسراف نمیکنن، تنگم نمیگیرن. اینها یه زندگی متعادل موزون دارن و همیشه از برکت ها بهره مند هستن. پس نترسید از دادن جان و مال، نترسید، ازدواج کنید. الذين يبخلون. مختال فخور کیه که خدا دوستش نداره؟ الذين يبخلون و يأمرون الناس
بالبخل،
کسانی که بخل می‌ورزند و دیگران رو هم دعوت به بخل می‌کنند. و من يتولى فإن الله هو الغني الحميد، و هر کسی که پشت بکنه به دستورات خدا، پس قطعا خدا بی نیاز ستوده است. این همه خدا گفت انفاق کنید انفاق کنید انفاق کنید، نیاز نداشت عزیز من. سب به حل الله مافسا ما با تارد. کی نیاز داشت؟ خودم به این نور نیاز دارم که اینقدر میگه انفاق کن انفاق کن انفاق کن. خدای الهی ما فهمیده باشیم. جهت هدایتی این سیاق چیه؟ فراخوان خشوع دل نسبت به یاد خدا و همراه کردن ایمان و انفاق. بیایید سراغ قرآن، قرآن رو بفهمید، دلهاتون نرم بشه، بیایید به سمت که بتونید انفاق بکنید. انفاق بشم سبقت در انفاق بگیرید که به مغفرت و رضوان و بهشت موعود خدا برسید، که شهید بشید. فرمول شهادت بود دیگه جون، شهادت. خب سیاق چهارم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم
دیگه آخرشه دیگه. همه این حرفایی که خدا زد تو این سیاق قرار جمع‌بندی بشه توی کل سوره. همه حرفایی که خدا زد تا اینجا قراره توی سیاق چهارم جمع‌بندی بشه و هدفش بیان بشه، هدف نهاییش. ببین تا اینجا هم خدا همه هدف‌ها و فلسفه‌های انفاق رو گفت، ولی تو بعد فردی بود. نور بهتون میدم، دوستتون دارم، میگم انفاق کنید، میخوام نور بهتون بدم، مورد مغفرت و رضایت من قرار بگیرید، به بهشت برسید. خب این مال خودش یه شخصی که انفاق میکنه. حالا تو بعد جهانی و عالم تابش قرار این اتفاق چه بروز و ظهوری داشته باشه؟ میفرماد که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، قطعا ما فرستادیم پیامبرانمون رو با دلایل روشن. و انزل نامه هم الکتاب و میزان، و نازل کردیم همراه اونها کتاب و میزان رو. یعنی کتاب اومده که چی به ما بده؟ میزان به ما بده، راه نشونمون بده، هر لحظه تعادل رو برای ما توصیف بکنه که فاسد نشیم. یادتونه که سوره الرحمن. خب چرا من فرستادم پیامبرانم و با کتاب و میزان؟ لیقوم الناس بالقسط، تا مردم به قسط اقامه کنند، یعنی دولت عدل الهی تشکیل بشه. خب دولت عدل الهی کی تشکیل میشه؟ با ظهور. حالا دیدی سوره ظهور، سوره حدید. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. اما ظهور دولت حق، اقامه عدل در عالم جز با جنگ حاصل نخواهد شد. جنگ با کی؟ جنگ با اون کسی که تو رو به خاطر ایمان و انفاقت میخواد بکشه، نمیذاره زندگی کنی به اسم اسلام، نمیذاره، نمیذاره شیعه بمونی، به هر نحوی شده تو رو میخواد از امام جدا بکنه، به هر نحوی شده میخواد همون طوری که خودش نور خدا رو از دست داد و فاسق و فاسد شد، تو رو هم مثل خودش بکنه. اینه که خدا هر پیامبری فرستاده باهاش چی فرستاده؟ حدید فرستاده، آهن فرستاده، که در اون بحث شدیده. یعنی بحث شدید اصلا تو فرهنگ قرآن معنی جنگ استفاده میشه. که تو جنگ ازش استفاده بشه و علاوه بر اون منافعی برای مردم هم اون حدید داشته باشه. چرا؟ چرا من میدان مبارزه قرار دادم دولت بر پایه دولت عدل رو؟ الان شما بخوای یار امام زمان بشی باید مبارزه گر باشی، باید جهادگر باشی، حالا هر کی تو بود خودش، خانم تو جبهه خودش، مرد تو جبهه خودش، باید هر دوتا انفاق کنن تا ظهور اتفاق بیفته. چرا من خواستم میدان مبارزه باشه؟ لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، تا معلوم بشه، تا خدا بدونه که چه کسی، یعنی صفوندیا مشخص بشه چه کسی یاری کرد او را و پیامبرانش را. یعنی اینجا یاران امام زمان از بقیه جدا بشه، صفشون شناخته بشن، تا وقتی بوته ابتلا خدا فراهم نکنه آدم ها مثل همن، درسته؟ تا وقتی میدان جنگ و مبارزه نباشه همه مثل همن، همه بر پایه فطرت و غریزه زندگی میکنن، مثل حیوانات، حیوانات مثل همن، چون ابتلاع ندارن، چون تکلیف ندارن، چون اختیار ندارن، چون بحث انفاق مطرح نیست. دیدید معمولا هم اهل انفاق نیستن حیوانات، چند تا مرغ داشته باشید میفهمید، غذا که میریزی جلوشون چشه همو در میارن که بتونن خودشون بیشتر بخور، اصلا انفاق مطرح نیست. آره دعوای حسابی میکشن همون سر غذا خوردن. خب این تفاوت انسان و حیوان تو همین میدان مبارزه قرار شکل بگیره. تو میدان مبارزه که چی میخواد؟ دادن جان و مال میخواد در رکاب امام زمان. اگه اومدی پای رکاب امام زمانت وارد میدان مجاهده دادن جان و مال شدی، اون وقت شدی چی؟ کسی که لیقوم الناس بالقسط، یعنی لیاقت پیدا میکنه دولت عدل رو ببینه. همینطوری نیست که ظهور اتفاق بیفته همه هم ازش بهرمند باشن، نه خیر، فقط اونهایی که یاری کردند به جان و مال، افرادی هستن که لیاقت پیدا میکنن تو دولت عدل زندگی بکنن. ان الله قوی و عزیز، خدا به کسی نیاز نداره، هم قویه هم عزیزه، یعنی نیاز نداره شماها بیان یاری بکنید، خودش میتونه از طریق یک نفر که امام زمان هست دولت عدل برپا بکنه. خدا شاهده یک نفر امام زمان کافیه برای همه عالم، یک اشارهش همه رو نابود میکنه دشمنان رو، ولی خدا خواسته به دستان ما اتفاق بیفته که ما نونشو بخوریم، که ما به دولت عدل برسیم، که ما زجر فساد و تبعیض و ظلم رو بتونیم تمام بکنیم برای هممون، برای اماممون برسیم به ظهور. توضیح میده فرمود لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، پیامبرانمون رو فرستادیم. پیامبرا کیا مثلا؟ و لقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهما النبوة و الکتاب. نوح و ابراهیم رو فرستادیم، بچه هاشون هم توشون نبی و نبی قرار دادیم، کتاب هم دادیم بهشون، یعنی پیامبر پشت پیامبر فرستادیم. اما چی شد؟ فمنهم مهتد و کثیر منهم فاسقون، یه عده کمی اومدن ایمان آوردن هدایت شدن اما بیشتر مردم فاسق شدن. یادتونه کجا گفته بود کثیر منهم فاسقون؟ گفت آیا وقت اون نرسیده که دلهای شما مؤمنین خاشع بشه به قرآن؟ نشید مثل اونایی که بهشون کتاب دادیم اما به کتاب، نه همین سوره آیه 16، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. اینا کتاب ما بهشون دادیم عمل نکردن، ظهور به تأخیر افتاد، هی دولت عدل برپا نشد، باعث شد قسی القلب شدن، دلهاشون سنگ شد و بیشترشون فاسق شدن. خب اینجا هم همونه، این همه پیامبرانی یکی بهتر از دیگری اومدن، یکی بیشتر از اون یکی جان دادند، حلال کردن خودشون رو تا این مردم هدایت بشن. اما یه عده قلیلی هدایت شدن، بیشتر چی شدن؟ فاسق شدن. چرا؟ چرا؟ چون دنیاگرا بودن، نتونستن پارکاب امام زمانشون دل از دنیا بکنن و بیان جان و مال بدن دولت عد برپا بشه. نشده، تا حالا نشده. حالا اینا قسی القلب بودن، نشدن. میفرماد ثم قفینا علی آثارهم برسولنا و قفینا به عیسی ابن مریم. ما پشتبند اون پیامبرانی که اسم بردیم و بچه هاشون دوباره رسول های متعدد هی پشت سر هم فرستادیم و رسوندیمشون به عیسی ابن مریم. ببینید اونا مشکلشون چی بود؟ سنگدلی بود. خب دلاشون نمیسوخت، دلاشون نرم نبود که بتونن انفاق کنن. کسی که دلش نرمه میتونه انفاق بکنه. ما اومدیم پیروان عیسی رو یه امتحان دیگه، یه مدل دیگه امتحانشون کردیم. چجوری؟ آتیناه الانجیل، انجیل دادیم بهشون و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتن و رحمتن و رهبانیه. سه تا چیز علاوه بر کتاب بهشون دادیم. اون سه تا چیز چیه؟ رأفت و رحمت و رهبانیت. رحمت و رحمت که مشخصه، ما دلهاشون رو پر از مهربانی کردیم. خودمونا ما قرار دادیم، یعنی اینا رو آدم مهربونی قرار دادیم، مسیحی ها رو. و رهبانیت رو هم قرار دادیم. یعنی چی؟ یعنی یه کاری کردیم دنیا از چششون بیفته، زهد رو انتخاب کنن. اما ابتدعوها، اینها رهبانیت رو بدعتی در دین ما قرار دادن. یعنی چی؟ یعنی اومدن افراد کردن در رهبانیت. اون روز گفتم بهتون راهبه های مسیح ازدواج نمی کنن. کی گفته بود ازدواج نکنه؟ خودشون. همه عمرشون یه مدل لباس می پوشن. خب کجا خدا گفته که تو زن باید اینجوری باشی؟ خدا گفته که باید 15 سالگی ازدواج کنی، بری شوهرداری کنی. اینا رهبانیت رو چیکار کردن؟ بدعت کردن در دین خدا. ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله. ما ننوشته بودیم براشون مگر ابتغاء رضوان الله رو. یعنی بیایید به عمل کنید به انجیل، یعنی دستوراتی که من خدا برای شما آوردم، تا به رضوان الله برسید. فما رعوها حق رعایتها، رعایت نکردن حق رعایتش رو. من خودم دلهای اینها رو نرم قرار دادم که اینا بیان انفاق کنن، دولت عد برپا بشه با حضرت عیسی. با این که مهربون بودن، اما خود مهربونی رو بدعتی در دین قرار دادن. چیکار کردن؟ گفتن ما دیگه عهد محبت داریم، ما دیگه با کسی جنگ نداریم، صلحیم با همه. و گفتن دیگه فرقی نمی کنه که تو چه دینی چه مذهبی داشته باشی، کافی خدا رو دوست داشته باشی و به انسانهای دیگه مهربونی بکنی. همین، یعنی تیکه انزلنا الحدید فیه بأس و شدید و از دین خدا حذف کردن. ما مهربونشون کرده بودیم که بیان انفاق کنن، عوض که انفاق کنن جنگ رو حذف کردن از دین خدا. اینا چی شدن؟ فآتین الذین آمنوا منهم اجرهم و کثیر منهم فاسقون. آخ آخ، حالا اومده طرف شیعه است، داره دین خدا رو مثل مسیحیت تفسیر میکنه، میگه که فقط محبت مهمه، آدمو بیاید مهربون باشید، همو ببخشید، برید بالا به خدا برسید. حرفای خوشگل مشکل، همین کافیه، هیچ چی دیگه نمیخواد. همین باعث شده که طرف بدترین نوع حجاب رو داره، فکر میکنه بهترین آدمه، چراشون مهربونی میکنه به همه. یک کلیپ دیدم از این پسرای تهرانی، تا اینجا خالکوبی، مثلا تیشرت های خیلی بدجور، با ماشین شاسی بلند، بعد این خودشون فیلم گرفته بودن، مثلا چند تا پست جوجه کباب خریدن بردن تو حلبی آبادای تهران پخش کردن به اسم انفاق. وقتی فقط محبت کردن بشه دین خدا، تهش این مفاسد در میاد. یعنی حق خودش میدونه بهترین ماشین سوارشه، بهترین جای شهر زندگی بکنه، چون ژن خوبه. حالا میخواد وجدان خودش رو راحت بکنه، چند تا پرس قضا میخوره و میده حلوی آبادی ها بخورن. بعد تازه از اون بچه داره فیلم میگیره، هزار هزار مصیبت روی مصیبت. یعنی آبروی یه افرادی رو داره میبره که خودش اونها رو بدبخت کرده. اصلا ما اختلاف طبقاتی نداریم توی اسلام. چرا خدا اینقدر میگه انفاق انفاق ما؟ برای اینکه اینقدر بالا پایین نرن مردم.
اینجا هم من دیدم بعضی ها که مؤسسه دارن که مرد
دیگه شیطان میدونه چجوری بی خاصیت کنه انفاقهای ما رو. شیطان میدونه چطوری بی خاصیت کنه انفاقهای ما رو، از تهش فسق در بیاد. کثیر منهم فاسقون، همه هم مهربون. الان مسیحی ها عهد محبت دارن، محبت، فقط محبت. یعنی میگن خدا هیچی دیگه از ما نخواسته، فقط محبت کنیم به هم دیگه. این بدعتی هست که اینا تو دین خدا گذاشتن، با اون محبتی که خدا براشون قرار داده بود، عوض که در راه انفاق و یاری امام زمانشون که حضرت عیسی بود استفاده کنن، چیکار کردن؟ دین خدا رو کلن استحاله کردن، شد یه دین تبشیری فقط. تهش همه شدن فاسق، بیشترشون شدن فاسق. خب حالا مؤمنین، مسلمون ها، نوشه جونتون این لبیکه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا به رسوله. تقوای خدا رو پیشه کنید. تقوای خدا رو پیشه کنید یعنی چی؟ یعنی هر دستوری دادم عمل کنید. دستور خدا تو سوره حدید چی بود؟ آمنو و انفقو و آمنو به رسوله، انفاق کنید و ایمان بیارید به رسولش. یعتکم کفلین من رحمته. گوش بدید تمام شد. سوره مفصل بود، امروز دیر شد. خیلی سوره مهمی هم از انصافا ولش نکنید سوره حدید رو، بلش نکنید. الهی با سوره حدید زندگی کنیم و با سوره حدید یار امام زمان هم بشیم، با سوره حدید به شهادت برسیم، با سوره حدید بالاترین جای بهشت باشیم. شاید میگه کسانی که ایمان آوردید، ای مسلمون ها، من تاریخچه پیامبرانم رو برای شما گفتم که به این نتیجه گیری برسم. شماها چه کار هستید؟ حالا بیایید بگم چی کار کنید که شماها مثل اونها فاسق نشید. بیایید اتقوا الله، تقوای خدا رو پیشه کنید. بترسید از دنیا گرایی، بترسید از حب دنیا. بیایید انفاق کنید، این دلاتون نرم بشه، باز بشه. تا چی؟ تا بتونید آمنو به رسوله، یعنی امام زمانتون رو یاری بکنید. حالا من چی بهتون میدم؟ یعتکم کفلین من رحمته. اگه شما این کار رو بکنید، خدا دو تا بال از رحمتش به شما میده. اون دو تا بال چی هست؟ یجعل لکم نورن تمشون بهی و یجعل لکم یغفر لکم و الله غفور و رحیم. دیگه چی میخوای از خدا؟ مگه هر لحظه تو زندگی تحیر نداری چی کار کنم چی کار کنم چی کار کنم؟ مگه نور لازم نداری تا از ظلمت ها نجات پیدا بکنی؟ بیا انفاق کن، خدا نور بهت بده. نور داشته باشی، شیاطین عالم که مصداق ظلمت هستن از زندگی تو خواهند رفت. بیا انفاق کن و یغفر لکم و خدا شما رو میامرزه. خدا که شما رو بیامرزه، قرار شد چی بشه؟ به رضوان و بهشت عزیزان برسه. یه آیه خدا آخر سوره حدید آورده، واقعا دردمندانه گفته شده، انشالله که بفهمیم و بتونیم عمل بکنیم. لَاللّٰه یَعْلَمُ اَهْلُ الْكِتَابِ. ببینید مؤمنین، چرا به شماها میگم بیاید انفاق کنید؟ من که نیاز ندارم، من خدا که نیاز ندارم، رسولم هم نیاز نداره. چرا میگم هی بیاید انفاق کنید؟ لَاللّٰه یَعْلَمُ اَهْلُ الْكِتَابِ اَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللّٰه. برای اینکه اهل کتاب ندانند، یعنی به این علم نرسند که شماها هم مثل اونها لا یقدرون علی شیء من فضل الله، شما هم مثل اونها به فضل خدا نرسیدید. فضل خدا چی بود؟ ظهور بود، تمام شدن نور خدا بود. اهل کتاب دقیقاً دنبال همین هستن که بگن چی؟ بگن ببینید شما که بچه شیعه بودید، ادعا داشتید امام زمان دارید، چی شد شماها چرا به ظهور نرسیدید؟ تمام زندگی رو در دنیا تفسیر کردن. اون وقت تو هم شدی مثل اونا؟ تو هم ملاکات همه شد داشتن دنیا؟ بیا دنبال فضل خدا. و ان الفضل بید الله یعطیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. تا به فضل خدا برسی، همون فضلی که فقط در دستان خداست، یعنی فقط با خدا میتونی به اون فضل برسی و خدا میده به هر کسی که بخواد و خدا صاحب فضل بزرگه. جهت هدایتی سیاق چهار، اینجا خدا دیگه مؤمنان رو تیر آخر رو زد، دیگه دعوت کرد. ببین اینجا دیگه تکلیف روشنه، یا چشم میگیم یا هنوز موندیم تکلیفمون رو نمیدونیم چه کاره هستیم. دعوت مؤمنان به اجابت دعوت رسول خدا صلوات الله علیه و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اهل
اردا. چرا دعوت کرد؟ دعوت کرد برای یاری امام زمان. بیاید شیعه ها امامتون یاری کنید، ظهور کنه، وگرنه شما ها فاسقانی هستید مثل اهل کتاب. این شو سیاق چهار. سوره حدید چهار سیاق داشت. سیاق اول تسبیح بود که مقدمه توحیدی بود، ما نیاز داشتیم خدا رو تسبیح کنیم که تو سیاق دوم که فرمود ایمان بیارید انفاق بکنید بتونیم انجام بدیم، بفهمیم خدا و پیغمبر نیاز ندارن، ما نیاز داریم. انفاق حقیقتش چی بود؟ نور بود. ممنونم که گوش میدید. من خودم بلدم، باور کنید من بلدم اینا رو، دارم برای شما میگم. ایمان بیارید انفاق بکنید. دو تا توبیخ هم آورد که چرا نمیکنی، چتونه که نمیکنی. تو سیاق سوم جراحی کرد، تومور بخل رو در آورد. آقا من بخیلا رو دوست ندارم، بیاید سبقت بگیرید، حیات دنیا هم جز بازی و سرگرمی هیچی نیست، بریزید دور، آب بینی بز انفاق کنید تا برسید به مغفرت و رضوان و بهشت. تو سیاق چهارم فرمود که اون فضلی که بهتون گفتم اقامه دولت عدل، ظهوره. چجوری بهتون میدم؟ با یاری امام زمان. چجوری امام زمان رو یاری باید بکنی؟ با انفاق. پس سوره حدید هدایت و حقیقت ایمان هست که همون اجابت دعوت رسول خدا صلوات الله علیه و آله. و گذشتن از مال و جان در راه خداست. انشالله که همین الان تو رو خدا این دعا رو دیگه آمین بگید. روز آخر دوره سطح پنجمونه، خیلی خدا رو شکر میکنیم توفیقمون داد این دوره برگزار بشه. حقیقتا اگه میخواستیم دو تا چارتای دنیایی بکنیم قابل برگزاری نبود، واقعا نبود، و فقط لطف و فضل خدا شامل حالمون شد این دوره برگزار شد. خیلی خدا رو شکر میکنیم و طلب میکنیم که هدایتمون رو روز افسون بکنه و بتونیم در محضر این قرآن با امام ملاقات بکنیم و ظهورش رو جشن بگیریم انشاءالله. برای سلامتی و ظهورشون صلوات بفرستیم.